الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا بشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود احمد ابو القاسم المصطفى فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد عجل فرج. طبق قاعده هر هفته چند مسئله فقهی بخونیم. بحث رسید به نماز قضا، وقت نماز قضا. آیات عظام غیر آیت الله مکارم، جسم آیت الله مکارم رو هم آورده، گفتن که نباید در خواندن کوتاهی شود ولی وجوب فوری ندارد. یعنی نماز اگه قضا شد واجب نیست که همون لحظه بخونی، ولی نباید کوتاهی کنی، پشت گوش بندازی بذاری برای بعدم بخونی. ولی این وجوب نداره که همون موقعی که مثلا از خواب بیدار شدی یا متوجه شدی بخونی. آیت الله مکارم میگه اگر یک یا دو نماز قبلی قضا شده بنابر احتیاط واجب، پیش از نماز همان روز آن را قضا کند. مثلا نماز صبح قضا شده، قبل از اینکه ظهر و عصر تو بخونی نماز صبح تو قضاشو بخونی، بعد ظهر و عصر رو بخونی بنابر احتیاط واجب. یا اگه ظهر عصر قضا شده، مثلا خواب مونده یا فراموش کرده میخواد مغرب عشا بخونه، اول ظهر عصر قضا رو بخونه بعدش. کلن اگر نماز صبح قضا شد، قبل از اینکه از خانه خارج بشی نمازتو بخون، قضاشو بخون، بعد خارج شو از خانه. اینا جزء احکام شرعی نیست ولی به این صورت گفته شده در استحبابات. وظیفه کسی که تعداد نماز قضا را نمیداند، میدونه یه مقدار نماز قضا داره اما چقدر نمیدونه، وظیفش چیه؟ آیات عظام غیر از آیه مکارم و آیه بهجت، بقیه آقایون اینجوری گفتن، گفتن حداقل مقداری که یقین دارد بخواند کافی است. میگه مثلا من یقین دارم یک ماه و یقین دارم، مثلا یک ماه مثلا نماز قضا دارم، یا میگه مثلا میدونم 30 روز نماز صبحم مجموعا یقین دارم قضا شده. میگه به همین مقدار یقین اکتفا کنه کفایت میکنه. بعد آقای فاضل و آقای مکارم میگن که اگر قبلا میدانسته که چقدر داره و فراموش کرده، احتیاطاً باید مقدار بیشتر رو به جا آورد. قبلا میدونسته الان یادش رفته، مثلا 2 ماه بوده یا 1 ماه، میگه حالا اون بیشتره رو به جا بیاره. آیت الله بهجت فرموده اگر مشکل نیست و عسر و حرج در کار نباشد، لازم است مقدار بیشتر رو بخواند. اگر سختی نمیفته، ولی اکثرا گفتن همون مقداری که یقین داره، اون کمترینی رو که یقین داره رو بخونه کفایته. ترتیب نماز قضا، آقا صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، آیا اینا رو میخواییم بخونیم باید به ترتیب بخونیم، یا اینکه نه چند تا نماز قضا صبح بخونیم چند تا ظهر بخونیم؟ آیات عظام، تبریزی، خامنه ای، خمینی، خویی، سیستانی، زنجانی، صافی، گلپایگانی، مکارم، نوری، اینا فرمودن لازم نیست به ترتیب بخونند. مثلا میتونه نماز صبحاشو بخونه، بعد نمازهای ظهر رو بخونه، بعد نمازهای عصر رو بخونه. اما آیت الله عراقی، آیت الله بهجت گفتن باید به ترتیب خوانده شود، به ترتیبی که هست. آیت الله فاضل گفته احتیاط واجب در رعایت ترتیب است، احتیاط اینه که ترتیب بخونه. یکی دوتا دیگه هم هست، اینم بخونیم که نماز و روزه قضای پدر بر فرض نافرمانی. آقا یه موقع پدر مریض شده نماز نتونسته بخونه، یه موقع نه اصلا از روی نافرمانی خونده نخونده، آیا این نمازش؟ آیات عظام، خویی، صافی، فاضل، گلپایگانی، خامنه‌ای، بهجت گفتن بنابر احتیاط بر پسر بزرگتر واجب است، از رو نافرمانی هم باشه ها، بر پسر بزرگتر واجبه بنابر احتیاط. اما آیات عظام، امام خمینی، عراقی، زنجانی، تا مقداری که حرجی نباشد بنابر احتیاط واجب است. آیت الله تبریزی، بعد این آقایون که اسم بردیم گفتن واجب است، حتی اگر نافرمانی هم نخونده واجبه که خونده بشه. اما آیات عظام، سیستانی، نوری، مکارم نوشتن واجب نیست، پدر از اون نافرمانی نماز نخونده، پدر بر پسر بزرگ واجب نیست نمازاشو قضا کنه. حالا وجوب نماز و روزه قضای مادر بر پسر بزرگ چجوره؟ آیات عظام، عراقی، فاضل، مکارم، نوری گفتن واجب است، از مادر هم واجب، فرق نمیکنه. اما آیات عظام، خامنه ای، گلپایگانی، صافی گفتن بنابر احتیاط واجب است. آیات عظام، تبریزی، خمینی، خویی، سیستانی، زنجانی گفتن واجب نیست نماز و روزه مادر به پسر بزرگ. آیت الله نوری گفتن اگر از روی نافرمانی هم بوده بنابر احتیاط واجب است. این نکته رو بگیم، مراعات ترتیب در نماز قضای میت، برای میتی میخواد نماز قضا بخونه، بر فرض که بدانند به ترتیب قضا شده، چند وقت بوده مثلا نتونسته به ترتیب قضا شده. آیات عظام، خمینی، تبریزی، خامنه‌ای، خویی، سیستانی، زنجانی، صافی، گلپایگانی، مکارم، نوری گفتن ترتیب لازم نیست. اما آیات ازام عراقی و فاضل، آیت الله فاضل گفتن باید به ترتیب خوانده شود. آیت الله بهجت اگر ترتیب را میداند باید به ترتیب قضا شود، ولی اگر رعایت ترتیب مستلزم تکرار عمل باشد لازم نیست. بعد به فدوای همه مراجع تقلید بر فرض که علم به ترتیب قضا نداشته باشند، مراعات ترتیب لازم نیست. نمیدونه به ترتیب قضا شده نشده، همه مراجع گفتن اگه نمیدونه دیگه اینجا ترتیب لازم نیست. صلوات اینات بفرمایید. خب شب تاجگذاری امام عصر، یعنی اولین شب به امامت رسیدن امام دوازدهم شیعیان. حالا قبل از این که بحث اصول کافی رو اگر رسیدیم شروع کنیم، یه نکاتی رو بگیم در مورد امام حسن عسکری علیه السلام، که امام حسن عسکری در سن چند سالگی به شهادت رسیدن؟ 28 سالگی. 28 سالگی به شهادت رسیدن. امام جواد 24 سالگی. امام هادی هم همین 20 خورده ای سالگی. یعنی امامای آخر تمام سنای کم. در یکی از نامه هایی که امام حسن عسکری نوشتن، حضرت فرمود هیچ کدام از آباء من، پدران من، امامانی که به اندازه من اذیت نشدن در این امر امامت. یعنی نشون میده در زمان امام حسن عسکری خیلی آراء متشتت، پراکندگی یا بگیم دشمنی ها در کار بوده در زمان امام حسن عسکری، چون از یه طرف شیعه گسترش پیدا کرده بود، حالا تو خود مثلا حجاز که بود، در عراق که کوفه اصلا مهد تشیع بود، بگیریم تا شهرهای دیگه عراق، تا بیاد به ایران برسه، ری و نیشابور و طبرستان و از اون طرف یمن و جا آفریقا و بعد اینا شیعه داشتن. دشمن هم به دلایلی که حالا بعضیاشو ذکر میکنیم شروع کرده بود ایجاد تفرقه کردن بین شیعیان. خب میدونید مدیریت این همه شیعه، اونم کسی که حکومت به دستش نیست و در حصر خانگی به سر میبره، عسکریه، عسکر یعنی چی؟ لشگر. تو لشگرگاه بود حضرت، یعنی دسترسی شیعیان به ایشون خیلی اندک بود که بخواد این همه شیعه رو مدیریت کنه، خیلی سخته. اونم با وجود دشمنی ها که باز در نامه های خود امام حسن عسکری هست که می فرماد نامه هایی به اسم من جعل میشه، نوشته میشه، در بین مردم پخش میشه، مخصوصا دسترسی کمه به ایشون، مثل زمان امام صادق نیست سریع بیان سوال کن آقای نامه رو شما دادید، بگه آره یا نه. دسترسی سخته، یه دم از این استفاده کنن. فرماد هیچ کدوم از پدران من این همه آزار ندیدن. بعد فرمود مگه چیزی عوض شده؟ امامت یه امری ادامه دار، انقطاع نداره که شما بخوای شک کنید در موردش، که جای شک داشته باشه. امامت برداشته شدنی نیست که، یعنی معلوم میشه یه عده اون موقع در امامت ایشون تشکیک میکردن. آقا امام هادی که اصلا غیر ایشون فرزند اونچنانی نداشته اصلا که بخوایم شک کنیم امامت ادامه داره. خیلی ایشون در تنگنا بودن، خیلی اذیت میشدن. در کتاب فرق الشیعه نوبختی انشعابات شیعه رو نوشته که شیعیان از بعد از امام حسین انشعاباتی به وجود میاد در تشیع که عده کیسانی میشن، یه عده پیرو محمد حنفیه میشن، یه عده زیدی میشن. استازه اینا درشت داشه. بعد وقتی میرسه به زمان امام حسن عسگری یا غیبت امام زمان، میگه 14 فرقه به وجود میاد اونجا، فقط 14 تا فرقه اونجا فقط انشعاب پیدا میکنن، که البته خیلی از اینا خب از بین رفتن، خیلی اینا از بین میرفتن، ولی نشون میده چقدر دشمنی میکردن دشمنان. این فرقه ها، این تفرقه ها به خاطر دشمنی دشمن ها بود. حالا چرا یکی از نکات مهم این بود که امامان ما بعد از امام حسین هیچ کدام دست به شمشیر نشدند، یعنی قیام مسلحانه نکردند. هر کی هم میخواست قیام مسلحانه کنه میگفت نکنید، اگرم کسی قیام میکرد میگفت یاریش نکنید، که میفرمودن تا قبل از خروج مهدی هر کی خارج شد خروج کرد قیام کرد بر باطله و ما هم قیام نمیکنیم. روایات مستفیضی هم در این زمینه داریم. حالا تا امام دوازدهم، همه میگفتن تا امام دوازدهم ظهور کنه، اونم چی؟ قیام کنه. به همین جهت دشمن روی امام دوازدهم خیلی حساس بود، اینا رو دوازدهمین امام خیلی حساس بودن، چون روایاتی بود که حالا به دست اونا هم میرسید که ما تا قبل از مهدی خروج نمی کنیم، قیام نمی کنیم. هر کی قیام کنه طاغوته، اینا رو روایات گفتیم مستفیضه. اما دیگه وقتی رسید به نوبت به امام دوازدهم، دشمن به هراس افتاده که ایشون میخواد متولد بشه. چرا امام حسن عسکری رو در لشکرگاه در محاصره میگیره؟ حتی تولد امام عصر در خفا صورت میگیره، تولد امام عصر در خفا صورت میگیره، چون دشمن میخواد که ایشونو به دنیا بیاد نابودش کنه به حساب خودش. البته ولا فرعون دنبال کشتن حضرت موسی بود، وقتی حضرت موسی به دنیا آمد خداوند گذاشت تو دامن خود فرعون بزرگش کرد، سپرد که خود فرعون بزرگش کنه. مگه میشه جلو امر خدا رو گرفت؟ چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. چراغی که خدا روشن کرده طرف ریش خودش میسوزه پف کنه. خیلی حضرت رو تحت مراقبت داشتن و حتی روایاتی داریم که حمل مادر امام عصر مشخص نبود، یعنی حتی عمه امام حسن عسگری حکیم خاتون که حضرت بهش گفت شب تولد که بمون خدا میخواد فرزندی بده، گفت کدوم یکی از همسران شما؟ اینا که هیچون حامله نیستن که، فرمود چرا؟ نرجس حامل است. و پس چرا اصلا چیزی پیدا نیست در آثار حمل درش نیست؟ که فرمود اوصیا حمل مادرانشون پیدا نیست. بعضی زنان دیگه هم هستن البته اینجوری هن، یعنی زهدان رحم مادر تو پهلوهاست یه جوری که مشخص نیست اینا حاملن. بعضی زنها دیگه هستن که فرمود اوصیا این گونن که حمل مادرانشون پیدا نیست. منظور اینه که کاملا در خفا صورت میگرفت، چون اصلا آماده بودن برای کشتن امام عصر. حتی وقتی ایشون به دنیا آمد در خفا بود، حضرت به شیعیان پیغام فرستاد، گوشت قربانی، چقدر گوسفند قربانی کرد برای شیعیان فرستاد، ولی در ظاهر بچه نمیدید کسی، فقط به محله هایی که شیعه نشین بودن حضرت گوسفند قربانی میفرستاد. خیلی گوسفند قربانی کرد، فرستاد به محله ها برای اینکه اعلام کنه این مسئله رو، یعنی تولد امام عصر رو اعلام کنه یه جوری، ولی در خفا. حتی وقتی امام عسگری بعد از حدود 5 سال بعد از تولد امام عصر از دنیا رفتن، دشمن آمد تمام کنیزان و همسران ایشون رو بازداشت کرد که ببینه آیا اینا باردارن، امام 12 رو میخواد به دست بیاره. اینا رو نگر داشتن که ببینن آیا مثلا نکنه الان بارداره، مثلا اوائل بارداری مشخص نیست. چند ماه وقتی نگر داشتن دیدن نه، حال خبر ندارن که حضرت متولد شده. که البته میدونید حالا 1 سال خورده اینجوری ها بعد از امام عسگری مادر امام عصر از دنیا رفتن، که امام عصر در همون طفولیت هم مادر رو از دست دادن هم پدر رو از دست دادن. البته خب در تحت کفالت الهی بودن، اما در همون طفولیت پدر و مادر از دست رفت به حسب ظاهر. حالا خیلی دوران سختی بود، خاطر اینکه دشمن تو اون زمان تمام تمرکزشو گذاشته بود رو کشتن ایشون، به شهادت رسوندن ایشون. بعد حضرت کاری که کردن چی بود؟ نامنگاری توسط وکلای امام عسگری، وکلایی که ثقه بودن و حضرت معرفی کرده بود به شیعیان. چون اون وکلا رو که اصطلاحا میگیم نائب، ما نائب نداریم، مثلا در روایاتمون نائب، کلمه نائب یه کلمه جعلیه، نائب امام زمان، نائب عام، نائب خاص، نائب نداریم، سفیر داریم، سفیر یعنی فرستاده. وکلای حضرت، سفرای حضرت، از کجا آقا این سفیر حضرت امام حسن عسگری معرفی کرده بود، توثیقشون کرده بود بین شیعیان که ایشون حرفش حرف منه. اصلا اینقدر مطمئن بودن که بعد از امام حسن عسگری هم نامه های امام عصر توسط اینها میرسید. و عجیب اینه که وقتی انسان نامه های حضرت رو میخونه، توقیعات رو میخونه، تو اکثر نامه های علامت و معجزه‌ای هست. یعنی طرف مثلا میگه که من سوالاتی داشتم نوشتم فرستادم، بعد یه سوال رو یادم رفت بنویسم، حضرت که جواب فرستاد اون سوالی رو که من یادم رفته بود نوشته بود. یعنی چیه؟ به خاطر این که اطمینان کنه، چه آقا بالاخره این نامه چه شک کنه، بعد آقا واقعا مال امامه، ولی آیت رو که میبینه باور میکنه دیگه. یا مثلا وجوهات آورده بود برای امام، نامه میرسید، وجوهاتی که آوردی فلان جور فلان چیز در فلان خورجین توه. میگه من خودم خبر نداشتم، نگاهم کردم آره مثلا این اموال رو بده به فلانی. که حالا بعد از ایشون، بعد از حالا غیبت کبرا، خمس و سهم امام و اینها، آقا باید بدیم به روحانیون؟ نه، ما چنین چیزی نداریم که خمس و سهم امام به روحانیت برسه. پس چرا الان میدن به مراجع تقلید؟ میگن اونا چون بهتر میشناسن فقرا رو، از این جهته. و الا ما نه حدیثی داریم نه روایتی داریم که خمس و سهم امام. چون بعضی حالا هم ایراد میکنن که آیا دکون باز کردن شیخا و از این حرفایی که میزنن. نزیزم، شما میتونی خمس و سهم امام تو خودت تقسیم کنی، نصفش به سادات فقیر، نصفش به فقرای شیعه. یعنی نداریم که حتما باید بدی به مرجع تقلید. مرجع تقلید یه عالمه، یه عالم دینی، احکام خونده، یاد گرفته، تو میتونی بری ازش سوال بپرسی. همین مقدار مرجع یعنی این. اینم که حتما از یه مرجع باید تقلید کنیم، بعضی میگن نه لازم نیست حتما از یه مرجع تقلید کنیم. هیچ روایتی تو این زمینه نداریم که حتما از یک مرجع باید تقلید کرد. حالا اینا یه بحثای تخصصی مال خود حوزه است که اونا تو بحثای خارج، اونجا خارج فقه بحث میکنن در موردش. حضرت امام عصر سال 256 بنا به بعضی روایات 255، اما به بعضی از روایات 256، 256 متولد میشن. بعد عجیب اینه که 256 عدد نوره، نور به حروف ابجد میشه 256. اسم نور در حروف ابجد میشه 256. و جالب اینه که ساعت تولد ایشون هم ساعت طلوع فجره، که نوری که میزنه درست طلوع فجر روایت داری متولد میشه از مادر. پنج سال بعد از تولدشون امام عسکری از دنیا رفتن و بار امامت به دوش امام دوازدهم گذاشته شد. و روایات فراوانی داریم از ائمه اطهار که ایشون دارای غیبتی هستند، دارای غیبتی هستند که در اون غیبت اتفاقاتی برای مردم میفته، سرگردانی هایی دست میده بهشون، چون دسترسی به امام وجود نداره. بعد میفرماد تا ایشون بخواد ظهور کنه، حالا زمانش هم مشخص نشده چقدر غیبت، که فقط میفرماد یه غیبت کوتاه داره یه غیبت بلند، غیبت صغرا و یک غیبت تامه. ماشین چی هست؟ MVM، ماشین MVM 37B985-57. اگه مال این کسی اینجا هست ماشین رو جا به جا کن. نه اینجا مال اینا نیست، بگید که یه صلوات اینا بفرمایید. غیبت تامه. از غیبت کبرا که ما میگیم کبرا، تو بعضی از روایات به غیبت تامه تعبیر شده. چرا غیبت تامه؟ چون غیبت صغرا یه جوری شیعیان بالاخره ارتباط داشتن با امام، یعنی توسط وکلا با حضرت سوال جواب میکردن، یه جوری ارتباط کاملا قطع تام نبود، غیبت تمام نبود. از غیبت صغرا به بعد که دیگه نائب چهارم حضرت، نائب اون سفیر چهارم که از دنیا رفت، فرمود غیبت تامه شروع میشه و تا وقتی ظهور اتفاق میفته که خداوند بخواد، که الان 1100 خورده سال طول کشیده، چند وقت دیگه طول بکشه خدا میدونه. علائمی که گفته شده در روایات برای فرج خیلی هاش تحقق پیدا کرده، اما خب کی میشه؟ فرمود دروغ میگوین کسانی که وقت تعیین میکنن برای فرج. هر کی وقت تعیین کرد، فرمود نترسید تکذیبش کنید، این دروغ میگی تو. هر کی بود، حتی از ما، از خاندان ما اهل بیت اگر بود، یعنی پسر امام بود، برادر امام بود، بگید، میگید گفت نترسید تکذیبش کنید. الانم یه داستانای درست شده تو جامعه، عصر ظهور رو هی تبلیغ میکنن رو عصر ظهور. معلوم نیست آقا عصر ظهور کیه. ما امیدواریم حضرت به زودی زود تشریف بیارن، اما شاید 100 سال دیگه بیان. عصر ظهور اینا سری داستانای پشتشه، خیلی گول این حرفا رو نخورید، گول خیلی حرفا رو نخورید. هر وقت حضرت تشریف آوردن ما پا به رکابیم، دعا هم میکنیم. اما اینکه عصر ظهور زمان صفویه هم 400 سال پیش هم گفتن عصر ظهور نزدیک شده، علائم ظهور نزدیک، قبل از صفویه 700 سال پیش کتاب ها رو بنده میخوندم، بعضی از اهل علم، بعضی از اهل معرفت میگفتن ما علائمی میبینیم که ظهور مهدی نزدیک است، قریب الوقوع دیگه همین روزا میاد، 700 سال پیش. نگه فکر کنیم فقط صفویه بودن، حالا چون بعضی های چسبیدن به صفویه، نه. تو صفویه هم باز بودن، الان هم باز هستن، ولی یکی از اسرار خداست، ظهور امام یکی از اسرار الهیست که هیچ کس نمیداند. حتی تو روایات آقا خود حضرت میداند یا نمیداند، تو بعضی از روایات میگه گاه شود که بداند و گاه شود که نداند، یعنی یه جوری اصلا قضیه رو سربسته گذاشتن، گاه شود بداند و گاه شود که نداند. وقت ظهور، عصر ظهور، انشاءالله حضرت به زودی بیان ریشه ظلمو بکنن، اما در این شب که شب تاجگذاری امام زمانه، در زمان قدیم رسم بود عمرکشون میگرفتن قدیمی ها، عمرکشون که میگرفتن، این مربوط به عمر سعده، یعنی از طرفی کشته شدن عمر سعد به دست مختار تو این روز واقع بوده، نه عمر ابن خطاب، اون در ذلحجه کشته میشه. اما از اونجایی که دل شیعیان خنک شده بود، عمر کشون رسم میگرفتن و از طرفی میخواستم بگن اون کسانی که حق ولایت رو خوردن، آقایی به دنیا آمده که به امامت رسیده که نابود کننده آنهاست. ویلا روز قتل عمر نیست. عمر ابن خطاب گفتم توی ذلحجه کشته میشه، اصلا به نوح ربی ربطی نداره. شب تاجگذاری امام عصره که انشالله خداوند چشمان ما رو به جمال نورانی امام زمانمون منور کنه و از خدا بخواهیم که ثابت قدم باشیم در راه ایشون. چون روایت می‌فرماد کسا وقتی حضرت تشریف میارن، کسانی که خیلی پاسفت بودن جلو حضرت قرار میگیرن. توی این امر سردمدار بود، میگه اینی جلو حضرت قرار میگیره، و کسانی که اصلا مردم اینا رو مشرک و کافر میدونستن جزء یاران و پاسفتای حضرت قرار میگیرن. یعنی حرف تو عمل نیاد معلوم نیست چی کار است. دم میزن از امام زمان، اما حرف زیاده بخوایم بزنیم. بعضیا یه چیزایی از دهنشون در میاد بعد از یه عمر دم زدن از امام زمان، و بعد میبینی آقا این اصلا الفبای ولایت هم نمیفهمه یعنی چی. مثل اون آقایی که گفته بود این حکومت از حکومت امام زمان امیرالمومنین ولایی تره، نمیفهمه یعنی چی. که از اکراه دارم حرفای اینا رو بخوام نقد کنیم، مثلا پاش که بیفته امام عصر بیاد معلوم میشه چی کارن. به الا کوفی هم خیلی نامه میدادن به امام حسین که آقا بیا بیا ما یاریت میکنیم. از خدا بخواهیم که ثابت قدم بدار ما رو. این دوره روایت داریم خیلی دوره سختیه، خیلی سخته. اصلا آخر از زمان قدیمی ها یه چیز عجیبی تو جامعه می دیدن، گفتن مگه آخر از زمان شده؟ الان ما تو آخر از زمانیم، یعنی اون علائمی که برای آخر از زمان گفته شده الان درش هستیم. حالا آخر از زمان خودش به چه معناست یه بحثی داره ها. یه معنای آخر از زمان آمدن امام عصره، ما به این معناش کار داریم. بعضی ها فکر میکنن آخر از زمان یعنی مثلا دنیا تموم میشه، نه او یه چیز دیگه است. چون میگه در آخر از زمان طرف مؤمن از خونه میره بیرون، کافر برمیگرده خونه. یعنی تو یه لحظه، تو یه روز کافر میشه. خیلی پس سخته. یا میگه نگه داشتن ایمان در کف دست، نگه داشتن ایمان از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تره. آقا چند نفر میتونن آتش کف دستشون نگه دارن؟ میگه سخت‌تره. با این فضاهای مجازی که راست و دروغ و دبنگ و میبافن به هم و خورد مردم، مردم که کتاب خون نیستن، که درس خون نیستن، تازه اونایی که خوبن نمیدونه با این شبهات چی کار کنه. یه دم که اصلا بر اثر چیزایی که تو جامعه دیدن قید خدا و پیغمبر و اسلام و همه رو زده ریخته کنار. افتنان کبیر، امتحان بزرگ. شما اونقدر قربال میشید، اونقدر قربال میشید که ریزتون از درشتتون جدا بشه، صافتون از کدرتون جدا بشه. یعنی اونایی که بمونن دیگه واقعا خوبن که میمونن. این متوسط و این وسط ها چیزی نداره، میریزن. حتی روایتی داره میگه میریزند کسانی که اسرار ما را میدانند، میریزند کسانی که اسرار ما را میدونند، میافتند. یعنی باید دائما این دعا رو، دعای غریق رو، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دائم این دعا رو بخونه انسان. خدایا قلب من رو بر دین خود ثابت نگهدار. قلب من رو بر دین خودت ثابت نگهدار. پناه بر خدا. خب از اصول کافیه می یکی دو تا حدیث بخونیم. رسیدیم به حدیث چهارم از باب بابون فیه ذکر و صحیفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه، که در اون بابی که در اون صحیفه جفر و جامعه و مصحف فاطمه شده. حدیث چهارم سلیمان ابن خالد قال قال ابو عبدالله، امام صادق فرمود ان فی الجفر الذی یذکرونه لما یسوءهم، حضرت صادق فرمود همانا در جفری که آنان میگویند چیزی است که آنان را خوش نمی آید، به ضررشونه. کیا رو میگه؟ ظاهرا زیدیه رو میگه، چون اونا شنیده بودن بحث جفر و اینا رو، یه چیزایی در اون جفر هست که به ضرر اوناست، برای اونا خوش نمیاد. لأنهم لا یقولون الحق و الحق فیه، چرا که آنان حق نمیگویند و در آن از حق، اونجا حق گفته شده، اینا حق نمیگن، اینا میگن باید قیام کرد، باید شمشیر کشید، از این حرفای انقلابیگری میزدن. کسی تو خونش بشینه سر سجاده بشینه که مؤمن نشد، عین این کلمات ها، نه اینکه فکر کنید، عین روایاته. فلیخرجوا قضایا علی و فرائضه ان کانوا صادقین، اگر راست میگویند داوری های علی علیه السلام و احکام میراثش را درآورند. اگر راست میگن، جفر بلدن یا جفر در نزدشونه، داوری هایی که حضرت علی میکرده یا احکام میراث که خیلی هم سخت و ایناست، و سلوهم عن الخالات والعمات، بپرسید از اونا از میراث خاله، میراث عمه، آیا به عمه و خاله ارث میرسه، در چه صورت ارث میرسه، چقدر ارث میرسه. ولی یخرجو مصحف فاطمه فان فیه وصیت فاطمه، و مصحف فاطمه را بیرون بیاورند که وصیت فاطمه زهرا در آن است. که چیه وصیت فاطمه زهرا؟ و معه سلاح رسول الله، و همراه آن است شمشیر پیامبر. ان الله عز وجل یقول فاتوا بکتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان کنتم صادقین. این آیه، حالا اثارت من علمو این نفر سرچ کنه آیه رو بیاره، که اینجا ننوشته آیه چنده، که حالا ترجمهش میگه بیاورند، اگر راست میگویم بیاورند کتاب آسمانی قبل از این، آیه چهارم احقافه ها، بعد فعتو به کتابن، یا یه چیز دیگه باید باشه، اعتونی داره اونجا. بله. که باید کتابی بیاورد اونجا در مورد مشرکانه، که اگر راست میگید یک کتاب آسمانی قبل از این قرآن بیارید، یا اثارت من العلم یا اثر علمی. اگر راست میگید یه اثر علمی، نه خیالات و شعر و وهم و اینا نباشه، یعنی یه چیزی باید بیاری ارائه بدی. اگر میگی دین من حقه، میگه زیدیه، اگه میگن حقن باید یه چیزی ارائه کنن، که ما میگیم حقیم، ما میگیم سلاح پیامبر پیش ماست، مصحف فاطمه پیش ماست، جعفر در نزد ماست. شیعه میگه ما حقیم، میگه ما امام داریم، امامی که همه علوم در نزد اوست. میگه شما چی دارید؟ باید یه چیزی بیاری. قرآن که خب در نزد همه مردم هست، یه اثارت من العلم باید بیارید، یه چیزی باید ارائه به دیگه راست، اگر راست میگویید. که این عجیب اینه که آقا در مورد زیدیه روایت داریم، میگه اینا ناسبی هن زیدیه. زیدیه، البته زیدیه دو تا شاخن، حالا یکی بطریه یکی جارودیه. زیدیه های بطریه ابوبکر و عمر رو قبول دارن، ابوبکر و عمر رو قبول دارن، بعد حضرت علی، بعد امام حسن، امام حسین، امام سجاد، بعد زید، بعد میگه هر کی از اولاد فاطمه که شمشیر بکشه امام میشه. بعد جارودیه نه، اونا ابوبکر و عمر رو قبول ندارن و امامت رو از حضرت علی شروع میکنن. حالا تا بعد امام صادق میگه اینا ناسبی هن، چون شما رو دشمن میدارن، شما میگی باید بشینیم نباید قیام کنیم. که در خیلی روایت داریم میامدن پیش امامان برای قیام، حضرت میفرمود ای کاش شما دو تا عمر داشتید، با یه عمرش تجربه میکردید، بعد با یه عمر دیگه میشد زندگی میکردید. یعنی تجربه میکردی اگه قیام کنیم چی میشه، کار به کجا میرسه، چه بیبندوباری، چه خرابکاری تو دین میشه، بعد اون وقت میشستی زندگی تو میکردی. که این قضایا رو خطاب به زیدیه میگه حضرت. حدیث بعدی، عن ابن رعاب عن ابی عبیده قال سأل ابا عبدالله بعض اصحابنا عن الجعفر، میگه که از امام صادق بعضی از اصحاب ما از جعفر پرسیدن. فقال هو جلد ثور مملوء علمن، فرمود پوست گاوی است که پر شده از علم است. این که میگه پوست گاویه که پر شده از علمه، نه اینکه مثلا رو پوست گاو نوشته شده، چون میگه مملو، مملو یعنی پر، پر از علمه. اگه میگفتش که به روی او مکتوبون نوشته شده، خب به اندازه یه پوست گاوه، چقدر مثلا روش میشه بنویسی. اما میگه نه، یک پوست گاوی که داخل اون پر از علم باشه، یعنی چقدر نوشته و کتاب جا میگیره درش. قال له فالجامعه، گفت آقا جامعه چیه؟ قال تلک صحیفتون طولها 70 ذراعا فی عرض الادیم مثل فخذ الفالج، فرمود یه صحیفه‌ایه که طول آن 70 ذراعه. قدیم گفتم یه کتابایی بود که مثل تومار جمع میشد. پوستی که همچون ران شتر است، فخذ الفالج، فیها کل ما یحتاج الناس الیه، در آن است آن که مردم به آن احتیاج دارند. که گفتیم رسول خدا
به امیرالمومنین فرموده بود ایشون نوشته بودن، خیلی از احکامی که اون موقع پیش نیامده بود. ولیسم من قضیت الا وحیه فیها حتی عرش الخدش، هیچ قضیه ای نیست مگر اینکه حکمش در آن آمده است، حتی خراش، حتی جریمه یک خراش. قال اون راوی میپرسه فمصحف و فاطمه، گفت آقا مصحف فاطمه چیه؟ قال فسکت طویلن، میگه حضرت یه سکوت طولانی کرد و ثم قال انکم لتبحثون اما تریدون و اما لا تریدون، فرمود شما بحث میکنید از هرچی میخواهید و نمیخواهید، یعنی هرچی به درتون میخوره نمیخوره، هرچی به ذهنتون میرسه. میدونید ما تریدون ما لا تریدون، اما تریدون و اما لا تریدون، هرچی اینه به دهنتون میاد میپرسید. مثلا این موقع به درتون نمیخوره، مثلا چیزی میخوا بگه حضرت. بعد فرمود ان فاطمه مکست بعد رسول الله 75 یوما، فاطمه زهرا بعد از رسول الله 75 روز زنده بود. و کان دخلها حزن شدید علی ابیها، و حزن عجیبی بر اثر رحلت رسول الله داشتند. و کان جبرئیل علیه السلام یعتیها فیحسن عزاها علی ابیها، جبرئیل می آمد و عزاداری می داد، یعنی تسلیت می داد برای پدرش. و یطیب نفسها، و نفس او را آرام می کرد، خوشحالش می کرد، تسلی می داد. و یخبرها عن ابیها و مکانهی، و خبر می داد او را از پدرش و از مکان رسول الله خبر می داد. و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، و به او خبر میداد از آنچه که بعد از او بر ذریه او وارد می شود. ها، آنچه بعدن بچه های خانم فاطمه زهرا چی به سرشون میاد، جبرئیل برای ایشون می گفت. و کان علی علیه السلام یکتب ذلک، و امیرالمومنین اینا رو می نوشت. فهازا مصحف فاطمه، این مصحف فاطمه است، مقامات رسول الله و در مورد ذریه ایشون. که حالا من اجازه میخوام خسته نشید شما، یکی دو تا حدیث دیگه بیاییم پایین تر بخونیم، بیاییم پایین. این که میگه در مورد ذریه ایشون نوشته، که مثلا چی نوشته شده، یه نمونه هایی تو روایت الان میگه. فقط اجازه بدید بیاییم پایین تر، یه مدار یه صلواتی بفرستی که خسته نشدید. بله. حدیث بعدی عن بکر ابن کرب ابن سیرفی، سیرفی هم چیه؟ سیرفی امروز الان چی میگیم؟ صرافی که میگیم، اینا همون کارشون صرافی بوده. میگه قال سمعت ابا عبدالله، میگه از امام صادق شنیدم، یقول ان عندنا ما لا نحتاج معه الى الناس، فرمود در نزد ما چیزی است که به وجود آن به مردم احتیاج نداریم. و ان الناس لا يحتاجون الينا، و مردم محتاج ما هستند. و ان عندنا کتابا املاء رسول الله و خط علی علیه السلام، و در نزد ما کتابی است به املاء رسول الله. املاء همون که املاء انشا میگیم، یعنی کسی میگوید، یه کسی مینویسد، یه میگن چی؟ املا. رسول الله املا کرده، گفته، امیرالمومنین نوشته. صحیفتن فیها کل حلال و حرام، صحیفه‌ای که در آن حلال و حرام است. و انکم لتعتون بالامر فنعرف و ازا اخذتم بهی و نعرف و ازا ترکتمو، و شما می آیید در نزد ما احکام برای احکام، و ما می فهمیم که شما به آن عمل می کنید یا عمل نمی کنید. یعنی حضرت میگه غیر از این کتابایی که گفتیم پیش ماست، حالا چون برای هر کسی یه مقدار حرف می زنه، یه جا می بینید از علومشون میگن، یه جایی میبینی مثلا یه حدیثیه که مثلا خب خیلی سطحش پایین تره، بخاطر اون که اون راوی بیشتر از این نمیکشیده. حضرت میگه وقتی این سوالا رو میکنید از حلال و حرام، ما میفهمیم چون عمل میکنید نمیکنید. اینا حالا مقام امامت نیست، اینا جزء اون اساسا. یه وقتی یه مسئله شده بود، تماس گرفته بودیم خدمت حضرت علامه آقا جان، ایشون یه دستورالعملی داده بودن به ما. بعد مثلا گذشت، شاید یک سال مثلا از روی این قضیه گذشت، من دوباره تماس گرفتم با حضرت آقا، ایشون فرمودن که همون دستورالعمل رو دوباره دادن به من. من گفتم آقا جان قبلا اینو مرحمت فرمودید؟ فرمود بله گفتم ولی عمل نکردی. بعد من دیدم راست میگه، من یه بار فقط انجام داده بودم. فرمود گفتم ولی عمل نکردی. حضرت میگه شما وقتی میایید پیش ما، ما میفهمیم که الان میپرسی انجام میدی نمیدی، این کاری که گفتیم کردی نکردی. حدیث بعدی، آها حدیث هفتم، ببینم چند تا حدیثه، اگه این باب میشه تموم بشه. بله دو تا حدیث دیگه مونده، ببخشید خسته نشید بخونیم، حدیثو خیلی شیرینه. برید ابن معاویه و زراره روایت کردن که ان عبدالملک ابن اعین، ابن اعین قال لابی عبدالله، این ابن اعین بچه هاش اکثرا اصحاب ائمه بودن، حالا به امام صادق گفت ان الزیدیه و المعتزله قد اطافو به محمد ابن عبدالله فحله سلطانون. گفت به امام صادق گفت آقا جان زیدیه و معتزله دور محمد ابن عبدالله دارن میچرخن، آیا ایشون به سلطنت میرسه؟ سلطانی داره؟ محمد ابن عبدالله که قبلا گفتیم عبدالله محض، پسر حسن مصناست. حسن مصنا خودش پسر امام حسن مجتباست، یعنی این عبدالله میشه نوه امام حسن. خب عبدالله محض بهش میگن. بعد این پسری داشت به نام محمد که میشد یعنی نتیجه امام حسن. بعد برای این میگفت این مهدیه، این پسر من مهدیه. یه پسر دیگه هم داشت ابراهیم که تو تاریخ معروف به ابراهیم امامه، ادعای امامت میکردن و تبلیغ و بیعت بگیرن از این از اون، چقدر امام صادق رو اذیت کردن. مفصلش چون تو خود اصول کافی هست تو ابواب دیگه، الان خیلی بحثشو نمیگیم، که هر چی کردن امام صادق بیعت نکرد و بود اصلا، حتی یکی از فامیلاشون رو زدن کشتن، بیعت پیر مردی بود بیعت نمی کرد. حالا این آمده میگه آقا زیدیه و معتزله دور محمد ابن عبدالله رو گرفتن، آیا ایشون به سلطان داره، به سلطنت میرسه؟ فقال، حضرت فرمود والله ان عندي لكتابين، به خدا قسم در نزد من دو کتاب است، فیهما تسمیت و کل نبی و کل ملک یملک الارض، که در آن نام برده شده است، در آن دو نام تمام انبیا و نام هر پادشاهی که در روی زمین سلطنت می کند آمده است. خب لا والله ما محمد ابن عبدالله فی واحد من هما، به خدا اسم محمد ابن عبدالله در هیچ کدوم از اون دوتا نیست، نه در میان انبیاست نه در میان پادشاهان. همین جور هم شد، کسایی که باش بیعت کرده بودن، ابوالعباس صفاح و منصور دوانیقی جزء پارکابای این بودن، رکاب میگرفتن این سوار اسب بشه. خب بعد اینا زد خلیفه شدن، اینا که خلیفه شدن با این بیعت کرده بودن، آقا افتادن دنبال این که اینو بگیرن بکشن، گیر نیاوردن باباشو گرفتن، یعنی عبدالله رو، حسن مثلث رو، یعنی عموی اینا، پسر حسن مثلث، چندین تن از بنی هاشم رو گرفتن زندان، گفتن باید اینا رو به ما تحویل بدید، اینا گفتن ما تحویل نمیدیم. آقا تمام اینها تو زندان کشته شدن. بعدم خود این محمد کشته شد، بعدم ابراهیم کشته شد. آقا این بنی العباس بیشتر قبول داشتن امام صادقو، میگه وقتی امام صادق گفت شما خلیفه میشید، ما اصلا رفتیم دنبال درست کردن دولتمون. بعد یه جاهایی تو تنگنا قرار میگرفتن، گفتن پس صادق اینان، صادقهم به ما گفت تا شما خلافت میکنید تا بچه هاتون به خلافت برسن، کودکانتون، و با زنان مشورت شود، یعنی اینقدر طول میکشه. پس چی شد؟ بعد یه مرتبه میدیدن پیروز شدن، اونجا که تو تنگنا قرار میگه، میگفت امام صادق اینجوری گفت، پس چی شد؟ آقا خودشون که کشته شدن اینا، امام صادق فرمود اسمش توی جیجا نیست، خودش کشته شد، کلی از سادات رو به کشتن داد. خود امام صادق و آل علی رو، امام صادق میگه از مدینه جمع کردن ما رو بردن کوفه، دو ماه اونجا معطل نگه داشتن، چقدر آزار و اذیت دادن به، چرا که ما امام، از کجا میگی تو امامی؟ اسارت من العلم کو، برهانت کوش، چهار نفر دورت گرفتن گفتن امام، امام شدی تو، چهار نفر بهت گفتن امام، تو گفتی من امامم. حدیث بعدی، عن فضیل ابن سکره قال دخلت علی ابی عبدالله، میگه وارد شدم بر خدمت امام صادق علیه السلام، فقال یا فضیل اتدری فی ای شیء کنت انظر قبیل و قبیل، گفت ای فضیل میدونی الان داشتم به چه چی نگاه میکردم همین قبل از تو؟ قال قلت لا، گفتم نه آقا جان. قال کنتو انظرو فی کتاب فاطمه، گفت داشتم در کتاب فاطمه نگاه میکردم، لیس من ملک یملک الارض الا و هو مکتوبون فیه به اسمهی و اسم ابیه، در اون کتاب، این که گفتم مصحف فاطمه رو اولادش رو توضیح میده، این حدیث ها رو میخواستم بگم، فرمود پادشاهی نیست که در زمین حکومت کند مگر این که اسم او و اسم پدرش در آن نوشته شده است. خب تا اینجا. بعد فرمود و ما وجدت لولد الحسن فیه شیئا، من از اولاد امام حسن هیچی در آن ندیدم که یکی از اولاد امام حسن بشه خلیفه و سلطان بشه. و همین جور هم شد، خیلی قیام کردن سادات حسنی، خیلی قیام کردن، به هیچ جان همه کشته شدن، همه اسیر شدن، همه زندانی شدن، تو زندان ها مردن، پوسیدن. این همه امام میگفت نکنید. خیلی هاش هوای نفس بود عزیزان، خیلی هاشون هوای نفس بود. حضرت فرمود اولادش نوشته شده، هیچ کدوم از اینها از اولاد امام حسن نیست که به پادشاهی برسه در روی زمین، حالا حتی به پادشاهی غیر حق، چون حق که فقط امام معصومه که حق سلطنت داره، غیر حق هم نمیرسن، نرسیدن. چقدر تو طول تاریخ مردم رو به کشتن دادن، چقدر در طول تاریخ مردم رو به کشتن دادن. قیام که بدون خون ریزی نمیشه که. خب بعد تو قیام کنی، مثلا تو خیلی خوبی، تو اگه قیام کردی حکومت درست کردی تو خیلی خوبی. خب بنی العباس هم خیلی خوب بودن قبلش، بعد خون ریز شدن. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه وقتی به بینیازی برسه، خودشو بینیاز ببینه. بینیاز از چی؟ از جواب دادن. من حاکم شدم، خلیفه شدم، کی میخوا از من استنتاق کنه؟ اونجاست که طغیان میکنه. بزنید بکشید. بنی العباس فامیل بودن با اینا. بله، از یکی از نزدیکان حضرت پرسیدن امام عصر، ایشون چرا غایبن، چرا غیب غیبت رفتن؟ حرف عجیبی زد، فکر کنم ابو خالد کابلی بود. فرمود اگر اولاد فاطمه دست پیدا کنن به ایشون، تکه تکش میکنن. وای به حال بقیه مردم. اولاد فاطمه بهش دست پیدا کنن میکشنشو. الان هم همینجورا، الان هم حضرت روایت داریم از ترس جانش مخفی، از ترس میترسه برای جانش، باید حفظ کنه حضرت. ترسو نیست، ترس جان یعنی چی؟ یعنی اگه بیاد میکشن شو. که از امام صادق پرسن چرا حضرت غایب میشن، فرمود اشاره کرد به شکمش، یعنی شکمشو پاره میکنن اگه بیاد، اگه ظاهر بشه. الان هم همین جوره، الان فکر الان بدتره که. فقط دعا کنیم خدا فرج امام زمانمونو برسونه که خیلی دنیای بدی شده، خیلی دنیای سختی شده. خیلی پریشانی مردم رو گرفته، نه فقط ایران رو نمیگم، اما کل دنیا، کل مردم دنیا رو. پول و آسایش و تکنولوژی آمده، اما ایمان چون رفته مردم پریشانن. یک کلامی داره امیرالمومنین در مورد قبل از ظهور که خیلی عجیب و مرموز کلام. میفرماد اذا صاح الناقوس و کبس الکابوس و تکلم الجاموس، هنگامی که ناقوس صیحه زند فریاد بکشه و کبس الکابوس، و کابوس همون که ما تو فارسی به کار میبریم، خوابهای آشفته، اینها انباشته شود، کابوس انباشته بشه، و تکلم الجاموس و سخن بگوید گاومیش، گاومیش به سخن آید. اینجا میگه حالا بعدش ظهور اتفاق میفته. خب یعنی چی ساحن ناقوس کبسل کابوس؟ منظورم این قسمتش بود، کابوس ها انباشته شود روی هم. آقا هر کیو میبینی دنبال خیانت، میترسه از اطرافیانش، میترسه. مثل قدیم مردانگی، خدا، مروت، اینجور چیزا رو دیگه تو مردم کمتر پیدا میکنی. کبس الکابوس شده. چالا که خداوند سبحان لطف کنه امام زمانمون رو، فرجش رو برسونه. برای اینکه مدده‌های عزیز تشریف بیارن شب جشن فیضی بدن به مجلس، صلوات نایب بفرمایید.